بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه واله دون الامم الماضيه والقرون السالفه بقدرته التي لا تعجز عن شيء وان عظم ولا يفوتها شيء وان لطف. در تلیعه دعای دوم صحیفه سجادیه بودیم. در جلسه قبل مدخلی و شروعی بر این بحث تقدیم شد و در این جلسه به تفسیر و تشریح فرازهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم از این دعا می نشینیم. جمله اول چنین است: والحمدلله الذی، سپاس اون خدایی که، من علینا به محمد صلی الله علیه و آله، منت نهاد بر ما، نعمت داد بر ما وجود مقدس رسول گرامی را، دون الامم الماضیه، نه به امتهای گذشته، یعنی این نعمت را به ما امت آخر الزمان داد و وجود پیامبر عظیم الشأن اسلام را به امتهای دیگر و قرون سالفه و مردم پیشین نداد. و این کار، کار عظیم به قدرت حق تعالی بود، اون قدرتی که هیچ کار اگرچه بزرگ باشه خدا ازش فرو نمیمانه، ولا یفوتها شیء و ان لطف، و هیچ چیز گرچه خرد باشه از دست او به در نمی رود. این نعمت که امت آخر الزمان، یعنی ما، شرف انتساب به پیغمبر اسلام رو پیدا کردیم و به همین مناسبت ما در تلیعه امتهای دیگر واقع شدیم، نعمت قابل سپاس و شکریست که امام سجاد علیه السلام به ما تعلیم میدهند. علاوه بر اون که خود نیز سپاسگزار خدا هستن، به ما تعلیم میدن که متذکر این نعمت باشیم. و این که خدا اختصاص داد و انتخاب کرد این امت رو از بین امتهای دیگه برای آن که امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشن، این به قدرت حق تعالی انجام شد. علتش اینه که هیچ کسی قدرت نداره یک نسلی رو جلو بیاندازه یا یک نسلی رو عقب بیاندازه. خدای تعالی است که قدرت داره امتها را در جایگاه خودشون قرار بده و هر نسلی رو در جایی که براشون مقدر فرموده اونها رو متولد کنه و قرارشون بده. و خدای تعالی هیچ چیز مانع از قدرتش نیست، هرچه آن چیز بزرگ باشه باز از تحت قدرت خدا خارج نیست، و اگر چیزی کوچک باشه به خاطر خردی و کوچکیش از تحت قدرت خدا خارج نیست. قرآن می‌فرماید و کان الله علی کل شیء قدیر، احزاب آیه 27، خدای تعالی بر هر چیزی قدرت داره. یا در آیه دیگر می‌فرماید در سوره فاطر آیه 44، و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیز نیست که خدا رو به ناتوانی بکشه چه در آسمان و چه در زمین. در این قسمت پایانی از جمله اول دعای دوم صحیفه اشاره به این است که گاهی وقتها انسان عاجز از انجام کاری است به خاطر بزرگی اون کاره، و گاهی وقتها عاجز از انجام کاری است به خاطر کوچکی اون کاره، مثل اینکه یک ذره بسیار ریزی رو انسان نتونه در دستش یا لای پنجه هاش حفظ کنه و از تحت قدرت او خارجه به خاطر خردی او، یا گاهی وقتا چیز بزرگی رو انسان نمیتونه تحمل کنه یا حفظش کنه به خاطر بزرگی او، اشیاء و چیزها نه به خاطر بزرگیشان از تحت قدرت خدا خارج هستن و نه به خاطر خردی و کوچکیشان از دسترس حق تعالی دور هستن. خدا قدرت دارد بر همه چیز. جمله دوم فرمان فختم بنا على جميع من زرع و جعلنا شهداء على من جحد و کسرنا بمنه على من قله. ترجمه تحت اللفظی این جمله این است که امام میفرمان همه امتها را، خدای تعالی همه امتها را به ما ختم فرمود و ما رو شاهد انکار اونها قرار داد، به فضل خودش ما رو از اونها افزون گردانید. این فراز از دعا دوم به نعمت دیگری اشاره دارد که امام سجاد می‌فرمان همه امت‌ها رو خدا به ما ختم کرد، یعنی هر امتی آمد و رفت و ما آخرین امت در روی کره زمین خواهیم بود. زرعه با دالزال و همزه آخر زرعه به معنی خلقه هست. فختم بنا علی جمیع من زرعه، ختم کرد به ما بر همه اون امت‌هایی که قبلا خلقشون کرده بود، ما امت آخر واقع شدیم. همان گونه که پیغمبر ما آخرین پیغمبر هست، طبعا ما هم که پیروان این پیامبر هستیم آخرین امت ها هستیم. و می فرمایند و جعلنا شهداء علی من جحد، خدا ما رو گواه قرار داد بر کسانی که انکار میکنن. شهداء جمع شهید به معنی شاهد و گواه، جحد انکار رو میگن از روی علم و آگاهی. وقتی انسان چیزی رو آگاه هست ولی به دلائلی خودش رو به ناآگاهی میزنه و منکر شیئی میشه، به این میگن جحد، یعنی انکار از روی آگاهی. خب خداوند ماها رو گواهان قرار داد بر اون کسانی که انکار میکنن. این جمله چه چیزی رو و چه پیامی رو میرساند؟ در شرح و تفسیر این جمله میتوان گفت که این کلام امام سجاد علیه السلام برگرفته شده از آیه‌ای است در سوره مبارکه بقره آیه 143 که حق تعالی فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما بدین گونه شما رو امت وسط قرار دادیم، میانه، نه افراد نه تفرید، تا شما گواهان بر مردم باشید و البته رسول یعنی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او هم گواه بر شما خواهد بود. یعنی این امت، امت آخر الزمان، شاهد تبلیغ رسالت همه انبیاء گذشته است، به جوری که اگر اون امت ها انکار کنن تبلیغ رسولان خودشون رو، خداوند امت آخر الزمان را به گواهی می طلبد و امت آخر الزمان شهادت می دهند بر این که پیامبران دیگر آمدن و امت ها زیر بار اونها مثلا نرفتن، اون بخشی از امت ها که نرفتن. حالا این که مراد از آیه شریفه و همچنین کلام امام سجاد که می فرمان خدا ما رو گواهان بر انکار کنندگان قرار داد، آیا منظور از این ما یعنی همه امت پیغمبر این لیاقت رو دارن که گواه باشن بر کسانی که انکار رسالت پیامبرانشون رو میکنن، همه این لیاقت رو دارن، یا بخشی از امت پیغمبر این لیاقت رو دارن؟ از طریق اهل سنت یک روایتی نقل شده که مرحوم مجلسی در جلد هفتم بهار صفحه 282 و 283 او رو آورده. در اون روایت این است که نقل کردن اهل سنت که روز قیامت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو میارن و اینها شهادت میدهن علیه امتهای دیگر. اون امتهای دیگر میگن شما از کجا این آگاهی رو پیدا کردید، شما که بعد از ما آمدید. چون شاهد وقتی میخواد شهادت بده باید در صحنه حضور داشته باشه، باید مطلع باشه. اگر کسی بعد از یک حادثه یا واقعه ای برسه نمیتونه نسبت به اون واقعه و حادثه شهادت بده. امتهای پیشین سوال میکنن روز قیامت از امت پیغمبر که شما که علیه ما شهادت میدین، شما کجا بودید، از کجا آگاه شدید که مثلا ما این کارها رو کردیم. امت پیغمبر میگن علم نازالک به اخبار الله فی کتاب ناطق علا لسان نبی صادق. ما این آگاهی رو از طریق اخبار خدای تعالی به اخبار الله، از طریق اخبار خدای تعالی در اون کتابش که کتاب گویایی هست، و از طریق رسول اکرم که گوینده صادقی هست، از اون طریق ما متوجه شدیم مسائل و مطالب شما رو، و اکنون بر اون چه که آگاه شدیم شهادت میدیم. و آنگاه خدای تعالی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو میارن و سوال میکنن از رسول اکرم که خب این امت تو چی میگن، دارن در این مقوله شهادت میدن. ایشون هم شهادت میده به عدالت امت خودش. خب این رو اهل سنت ذکر کردن، ولی در روایتی داریم از امام صادق امان صلوات الله و سلامه علیه، ایشون فرمودن منظور از این آیه‌ای که در سوره بقره آیه 143 قرائت شد و کذلک جعلناکم امتا وسطا، که امام سجادم بر اساس این آیه این جمله رو در دعای دوم صحیفه فرمودن، امام صادق فرمود منظور همه امت رسول خدا نیستن، بلکه این ائمه معصومین هستن که لایق چنین مقامی هستن بتونن گواه باشن. خب و اما جمله بعد، و کسرنا به منه علی من قل، در ادامه جمله دوم قسمت پایانیش این جمله هست، و کسرنا به منه علی من قل، یعنی خدای تعالی ما رو به نعمت خود بر کسانی که اندک بودند فزونی بخشید. ما امت آخر الزمان به منت و نعمت حق تعالی فزونی گرفتیم بر اونها که اندک بودن. خب حالا چگونه ما فزونی گرفتیم؟ ما چگونه کثیر هستیم نسبت به امتهای گذشته؟ گفتن مراد از این کثرت ممکنه کثرت در عزت و غلبه و پیروزی باشه. ما امتی هستیم که بر امتهای دیگر غلبه داریم، پیروزیم، و از این حیث به ما میگن شما کثیر هستید. و شاهدم داره در قرآن کریم میفرماد که وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، سوره اعراف آیه 86، خدا میفرماد این نعمت رو یاد بیارید که شما قلیل بودید، ذلیل بودید، خدا شما رو زیاد کرد، یعنی عزیز کرد. اینجا هم که امام سجاد میفرماد خدا ما رو زیاد کرد به منت و نعمت خودش بر اون کسانی که اندک بودن، یعنی از حیث عزت، از حیث غلبه. این یک احتمال. احتمال دیگر و معنای دیگر این است که ما رو کثیر کرد و زیاد کرد نسبت به اون امت‌های دیگه که قلیل بودن، یعنی از حیث دوام شریعت، شریعت‌های دیگر، دین‌های دیگه، اینا زمان داشتن 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال دین دیگر، شریعت دیگر می اومد و اون شریعت قبلی رو نسخش میکرد، عمر طبیعی اون شریعت سپری میشد. و اما دین رسول اکرم، دین اسلام که آمد، این دیگه عمری نداره، تا پایان زمان این شریعت فقط حاکم هست و شرایع دیگر و ادیان دیگر اگر پیرو و امتی هم داشته باشن، چون اون ادیان مشروعیتشون سپری شده، یعنی الان به عقیده ما مسلمان ها دیگه دین حضرت موسی مشروعیت نداره. چرا؟ چون بعد از حضرت موسی حضرت عیسی اومدن، باید همه جهان بر گرد حضرت عیسی می اومدن و شریعت حضرت موسی رو رها می کردن، به شریعت کامل و تکامل یافته عیسوی وارد می شدن. و بعد از شریعت حضرت عیسی، شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم آمد که تکامل یافته تر از همه ادیان بود و عرض میکنم رشد یافته تر از همه شریعت ها بود و موظف بودن ادیان دیگر که و شریعت های دیگر، شریعت حضرت عیسی و اینها، رها کنن دین خودشون رو، به دین کامل تر که دین اسلام هست وارد بشن. پس بنابراین قانونن هیچ یک از این پیروان ادیان دیگه جزء امت اون پیغمبرشون شمرده نمیشن. اینها همشون موظفن که دین اسلام رو بپذیرن، ولی دین اسلام تا قیام قیامت برپاست. پس از این نظر که ما رو کثیر بر ادیان و امتهای دیگر قرار داد، یک معنای دیگری از این کسرنا به منه علی من قل روشن میشه. و یا این کسرت که در کلام امام سجاد هست به اعتبار شامل شدن شریعت رسول خدا نسبت به عرب و عجم و جن و انس است، به این لحاظ ما رو گفتن امتی کثیر، امتی دارای فزونی. و علتش این است که شریعت های دیگر منطقه‌ای بودن، همشون جهانی نبودن، ولی اونی که بر همه، بر کل هستی، اعم از عرب و عجم، اعم از جن و انس حاکم هست و عرض میکنم بر اونها دین مشروع و موظف قرار داده شده، دین اسلامه. و یا نه به اعتبار برکت در نسل هست، نسل این دین و پیروان این دین دارای برکت هست. به هر حال هر کدوم از این ها که باشد، فرمان کسرنا به منه علی من قل، خدا ما رو زیاد قرار داد به منت خودش بر کسانی که اونها اندک بودن. جمله سوم، اللهم فصل علی محمد امینک علی وحیک و نجیبک من خلقک و صفیک من عبادک، امام الرحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. خدایا بر محمد درود فرست که امین وحی توست و بر گزیده آفریدگان و خالص از بندگان تو، پیشوای رحمت است و کاروان سالار خیر و کلید برکت. اللهم، این واژه در اصل یا الله بوده، این یا که حرف ندا میگنش از اول الله برداشته و حذف شد، عوض یا آخر الله یه میم اضافه شد، شد اللهم. اللهم همون یا الله هست، یعنی معنی و خاصیت یا الله رو داره. واژه امین به معنای امانتدار، واژه وحی یعنی آنچه از ناحیه خدا به انبیا القاء میشه و داده میشه که اونها به دیگران برسونن یا به هر هدف دیگری، اینو بهش میگن وحیه. خب حالا در این درود و صلوات امام سجاد فرمان که خدایا، عرض میکنن خدایا درود بفرست بر محمد امین وحیت. خب امین وحی بودن پیغمبر به چه حساب او امین وحیه است؟ خب شخصی که میخواد امانتی رو نگه داره، شرط اول امانت داری توان و قدرت. اگر کسی قدرت حفظ شیعی رو نداشته باشه، درست نیست انسان نزد او چیزی رو امانت بگذاره. ولی اضافه شما به یک رهگذر، به یک شخص مثلا ضعیف، هیچ وقت یک وسیله نقلیه یا منزل خود یا اشیاء خود و پول خود رو نمیسپرید، نزد شخصی امانت میگذارید که توان دفاع رو داشته باشه. شما اگر یک پیرمرد ضعیفی که در آستانه مرگ هست، او رو در یک خانه پر از امکانات و ثروت قرارش بدید، بگید تو حافظ و نگهبان این خانه باش، یقینا اون شخص لیاقت این کار رو نداره به خاطر ضعف و عرض میکنم که کهولت سنی که داره. خب پس شرط اول در امین این است که قدرت و توان داشته باشه. خب شرط های دیگر هم داره، صداقت داشته باشه، اهل خیانت نباشه. حالا پیغمبر امین وحی خداست به خاطر قدرت پیغمبره، به خاطر اون قوت نفس اون جناب در پذیرفتن این تکلیف و بار عظیمه. شما میدونید حفظ اسرار، حفظ وحی، به دوش کشیدن بار رسالت و نگهداری دین الهی از ضایع شدن، از تحریف و ضمناً انتقال آنچه که خدا به یک پیغمبر داده است، این رو به عنوان یک امانت به مردم منتقل کنن تا مردم در اعتقاداتشون، در اخلاقشون، در اعمالشون، در زندگی فردی و اجتماعیشون اجرا کنن، استقرار بدن اون معارف رو در ذهن خودشون. این کار خیلی شگفت انگیز و مهمیه که حوصله و طاقت و استعداد ویژه‌ای رو میطلبه. رسول خدا قبل از بعثت هم به همین لقب در نزد مردم معروف بودن، یعنی پیامبر اکرم توان امانت داری رو حتی به مردم زمان خودشون در عمل اثبات کرده بودن، که اگه وقتی حالا همین پیامبر امین آمد و اظهار کرد یک مطلب بلندی را، مردم نگن ما تو رو نمیشناسیم، تو رو به امانت نمیشناسیم، چطور میتونیم ما اعتقادات خودمون، افکار خودمون، ذهن و اندیشه خودمون رو در اختیار تو بدیم، تو اونها رو بازسازی کنی، تو اونها رو حفظ کنی، تو اونها رو تصحیح کنی، تو معارف الهی رو به ما بدی؟ خب اگه شخصی امین نباشه، هرگز نمیشه انسان خودش رو در اختیار او قرار بده که او هر چی میخواد در انسان القا کنه و قرار بده. این است که پیامبر قبل از رسالت هم به این وصف عظیم متصف بودن تا پشتوانه خوبی برای انتقال امانت الهی یعنی وحی به مردم باشه. خب امین که علا وحیک، بعد می فرماد و نجیب که من خلقک، نجیب برگزیده و نخبه یک چیزی رو میگن، هر چیزی که برگزیده باشه و نفیس باشه در نوع خودش بهش میگن نجیب. حالا پیامبر نجیب خلق توست پروردگارا، او برگزیده با ارزشی در نوع خودش از میان مخلوقین توست. و صفی یکم من عبادک، صفی خالص از هر چیز رو میگن صفی، پیامبر خالص از بندگان توست، یعنی بندگان تو که تو رو عبادت میکنن و هر کدوم در یک درجه از بندگی هستن، در یک درجه از اخلاص و صفا و خلوص هستن، اونی که بالاترین رتبه رو داره و برگزیده ترین اونها و خالص ترین اونهاست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. و بعد وصف دیگری که برای حضرت پیغمبر می شمارن امام سجاد، امام رحمه، پیغمبر پیشوای رحمت، که این پیشوای رحمت بودن پیغمبر اشاره به قول خدای تعالی در قرآن در سوره انبیاء آیه 107 دارد که خدا می فرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما نفرستادیم تو رو مگر برای اینکه رحمتی باشی برای عالمین. رحمت رسول خدا، که رسول خدا رحمت هستن برای عالمین، رحمت بودن ایشون مصداق بزرگ و اون معنای خیلی واضح و روشنی که بتوان در این باره عرض کرد این است که اینه که مردم رو به سوی خدا و عبادت او هدایت کرد، اونها رو به سوی هر خیر و خوبی سوق داد. اگر واقعا رسول خدا در درونش رحم و رحمتی نبود، هرگز غم امت رو نمیخورد، هرگز به چنین کار عظیمی دست نمیزد. اینقدر در دنیا مردم از گرفتاری ها و دردسرها فرار میکنن، خودشون رو به دردسرها نمیاندازن، به کنج عافیت میخزن، این چند روز عمر رو با راحتی بگذرونن. اما شما حساب کنید یه آدمی مثل پیغمبر به خاطر اینکه میبیند مردم در گمراهی هستن، رحمتش و رحمش به غلیان و جوشش میاد، نمیتونه اونها رو شقی ببینه. و از اون طرف واسطه در پیشگاه خداست، دین سهل و آسانی برا مردم آورد، به برکت این دین عذابهای مختلف رو از مردم دور کرد، خب این است معنی رحمت، این که رسول خدا امام الرحمه هستن به خاطر این. همچنین روز قیامت شفاعت گسترده‌ای که ایشون خواهند داشت یک مصداق دیگر و یک معنای دیگری از رحمت اون بزرگواره. و در همین جمله امام سجاد در پی امام الرحمه می‌فرمان و قائد الخیر، او قائد خیر است، یعنی کاروان سالار خیر. وقتی که قطار شترها حرکت میکنه، اون کسی که از جلو هدایت میکنه و این کاروان رو به دنبال خود آرام و در راه هموار به سوی مقصد هدایت میکنه بهش میگن قائد. این شخص، این کسی که حرکت میده، قیام میکنه به هدایت و راهنمایی مردم، او در میان امت قیام میکنه، مردم را به سوی خیر راهنمایی میکنه، میشه قائد خیر. و مفتاح برکت، پیامبر مفتاح برکت هستن، کلید برکت هستن. به چه معنا ایشون کلید برکت هستن؟ شما میدونید کفر، شرک، اینها ریشه خیر و خوبی ها رو از بین میبرن، خیر و خوبی ها رو حبس میکنن، نمیگذارن خیر و خوبی ها در جامعه گسترش پیدا کنه. این پیغمبر است که کلید برکت، شرک را میخشکانه، ریشه های کفر رو نابود میکنه و باب خیر رو به روی مردم میگشاید. در بعد معنوی و بعد مادیش، جمله بعد، کما نسب لامرک نفسه، در ازای اون که برای امر تو رنج کشید. این کما که تشبیه میکند، یعنی همان گونه که، این اشاره به چیست؟ ممکن است اشاره به این باشد که این کما برای تعلیل، یعنی برای علت آمده. توضیح آن که میخوام بگیم علت این همه خوبی ها که خدای تعالی به رسولش داده چیه؟ چرا خدا این همه لطف ها به پیامبر کرده؟ او نجیب خلق است، او امین وحی است، او صفی از عباد است، امام رحمت است، قائد خیر است، مفتاح. چرا اینا؟ برای چیه؟ این کما که در جمله چهارم اومده علت این خوبی هاست. میفرماد به خاطر این که او خودش رو وقف امر الهی نمود. وقتی انسان خودش را نسب کند برای یک کاری، یعنی همه مشکلات اون کار رو به جان میخره. خب ممکنه معنی کما این باشه، ممکنه این کما هم که به دنبال اون اللهم فصل علی محمد آمده است، یعنی خدایا تو درود بفرست بر محمد، همان گونه که ایشون هم این کارها رو کرده. این جمله کما نسبه به دنبال اون درود و صلواته، که درود و صلوات بر پیغمبر بفرست همان گونه که ایشون خودش رو برای امر تو در رنج و زحمت انداخت. امام صادق علیه السلام در روایتی میفرمان ان الله تعالی کلف رسوله ما لم یکلف احدا من خلقه، خدای تعالی پیامبر رو تکلیف کرد به آن گونه که هیچ یک از بندگانش رو اون گونه تکلیف نکرده بود. شما این جمله امام سجاد رو یک بار دیگر مرور کنید، کما نسب لامرک نفسه، خدایا این پیامبر خودش رو در رنج و زحمت انداخت به خاطر تو، به خاطر احیاء دین تو. و عرز، جمله پنجم، و عرز فیکل للمکروه بدنه، و تن خود رو در مقابل آزارها فرا پیش داشت، خودشو به دام و به صحنه مشکلات و سختی ها انداخت به خاطر دین تو. امام سجاد علیه السلام در دعای خودشون به خدا عرض میکنن که پیامبر ارزفیک للمکروه بدنه، در معرض سختی ها قرار داد بدنش رو، فیکه درباره و به خاطر تو خدا. خب در این دو جمله اخیر که کما نسب الامر که نفسه باشد و ارزفیک للمکروه بدنه باشه، مجموعا میخوان بیان کنن که پیامبر عظیم الشان خودش رو در کام یک مشکلات عظیم و سختی های طاقت فرسا انداخت به خاطر اینکه احیا بشه و برپا بشه دین الهی. خود این معنا که انسان به تنهایی در میان یک امت بت‌پرست، یک امت خشن، بی فرهنگ، منحط قیام کنه علیه تمام اعتقادات باطل اونها، علیه خرافات اونها، علیه تعصبات جاهلی اونها، این خیلی امر مهمی. و حالا انسان توی همچین جامعه قیام کنه واقعا تکلیف بسیار عظیمی است. امام صادق علیه السلام بفرمان ان الله تعالی کلف رسوله ما لم یکلف احدا من خلقه، خدای تعالی تکلیف کرد بر پیامبر اسلام اون چیزی را که هرگز به احدی از خلقش چنین تکلیفی نکرده بود. خب و خودشو در کام مشکلات افکن. شما اگر به کتابهای تاریخی اون بخشی که آزارهای پیامبر رو بیان میکنن، در بعضی کتابها پراکنده است، بعضی جاها اجمالا جمع کرده اونها رو، انسان اگر مراجعه کنه متوجه میشه که اینی که امام سجاد میگن و ارزفیک للمکروه بدنه، پیامبر خودشو در معرض سختی ها قرار داد درباره تو خدا، چه معنایی میده. از اولی که ایشون اعلام کرد رسالت رو، با سنگ از او استقبال کردن، به او جسارت کردن، همین آقایی که به عنوان محمد امین در میان اونها معروف بود، مورد احترام بود، به سرعت مورد خشم و غضب شد، به سرعت علیه او موضع گرفتن، همه خیرها و خوبیها و محبتهایی که پیغمبر کرده بود فراموش کردن و کمر همت بر تضعیف او بستن، بر تحقیر او بستن، او رو استهزا می کردن، جلوی پای او خار می ریختن، خاکستر بر سر او می ریختن، سنگ به ایشون می زدن و بعد هم می خواستن ایشون رو ترور کنن. از مدینه هجرت کردن، به جای دیگری که وطنشون نبود رفتن. می بینید این جمله امام سجاد که خدایا این پیامبر به خاطر تو خودشو در معرض همه سختی ها قرار داد. خب ولذا اللهم فصل، خدای پس تو درود بفرست، که انه این کارهایی که پیامبر میکنه او رو لائق میکنه که درود و صلوات خدا شامل حال او بشه. انشاءالله بقیه جملات رو در جلسات بعد عرض خواهیم کرد. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان و شکر گذار نعمت رسالت و نبوت قرار بده. خدایا قلب نازنین رسول اکرم رو از ما راضی بگردان و ما رو از شایستگان امت رسول اکرم مقرر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.